میخوام برگردم به بحث قبلیمون. من میخوام بگم توی این طرحی تو مجلس داده شده، یک نکته دیگه رو میگم که بعد ادامه بحث بشه. ببینید طرحهای تفصیلی و جامع غالبا توجه به موضوع همه جانبه، به موضوع کیفیت و موضوع در واقع حفاظت و موضوع ثروت‌های طبیعی و فرهنگی به اون صورتی که ما می‌خوایم نداشتن. به همین خاطر شما بر اساس این طرحهای تفصیلی هر جا دلش خواسته بیشتر شهر رو در واقع دو بعدی دیده و بیشتر شهر رو شهر مکانیکی دیده، جاده را بکشه ماشین کجا بره، یعنی اصلا توجه به همونطور که فرمودی بخشای مختلف کشور، یزد با خراسان فرق میکنه با تهران فرق، یعنی همه را دیده یک شکل. بنابراین یکی از چیزها اینه که همه اینا باید طرح ویژه داشته باشه.
احسن. طرح ویژه
جداگونه. هر طرح ویژه در واقع باید شرح خدمات همونجا را داشته باشه، یعنی بر اساس اون فرهنگ، بر اساس اون تجربه، بر اساس اون تاریخ شما شرح خدمات ویژه خودشو باید آماده بکنی. بنابراین تر ویژه خواهد شد. اینو تکلیف کردن که وزارت راه و شهرسازی با کمک دستگاه ما و دستگاه دیگه کمک بکنه که این اتفاق بیفته. یعنی همین جنبه رو ببین. من می‌خواستم این مهم. دوم، سازمان برنامه‌ریزی رو مکلف کردن یک نظام فنی اجرایی کامل برای این جریانات. چه
این برای همون که گفتیم استاد کارا بیاد تو اینجا در لحاظ شد.
بله بله، یعنی نظام فنی اجرایی خیلی در واقع جامعی انجام ده. گرچه ما این کار رو شروع کردیم با برنامه بودجه، با کمک آقای مهندس،
ولی خیلی اتفاق مهمی. یعنی الان میگیم این مجلس تصویب شده، شاید برای سازمان میراث فرهنگی 10 سال کاره. یعنی این اتفاق
زحمت رسانه است، این بقیه مراحلش رو دنبال کنه. یعنی ما الان واقعا یه نگرانی، همین که خانم سلاشی فرمودن، نگرانیشو داریم. واقعا خواهش میکنن رسانه ملی ابعاد این قضیه رو باز کنن که انشالله مراحل بعدی تصویبشو بگذاری. اتفاق بزرگیه. بله. و نباید از رد.
دقیقاً آقای احمدی، اصلا روال کار همین هستش. یعنی رسانه ملی این برنامه حداقل رواق تماشا تو این 8 سالی که داره پخش میشه واقعا دغدغش میراث فرهنگی و گردشگری بوده. الان هم تا ما متوجه شدیم که اصلا بحث امشب ما چیز دیگه بود، تا متوجه شدیم اتفاق در مجلس هفته گذشته افتاد و اینقدر موضوع مهمی است، بهش پرداختیم و این رو رها نمی‌کنیم. در برنامه‌های بعدی هم حتما پیگیری می‌کنیم. ببینید
آقای من این نکته بگم، این که در این شرایط کشور، حالا از لحاظ اقتصادی سیاسی، نمی‌دونم یه نفر تلفن میده، شماره تلفن میده، اینا در این شرایط میاد در مجلس این موضوع خیلی عادی مطرح میشه، این اصلا یک پیام امنیت ملی داره، یه پیام، یه ملت فرهنگی این انتظار ازش میره. در این شرایطی که شاید خیلی انتظار داشته باشن یه جلسات مثلا چه میدونم
جنگی
آره این اتفاقات بیفته، داره یک اتفاق فرهنگی در مجلس این کشور بله. اتفاق میفته. من یعنی بعضی از دوستان باورشون نمیشه که این الان داره در مجلس
امروز ما در... ببینیم ما این هرم مازلو هم اگه نگاه کنیم، نیازهامون بر اساس امنیت و خورد و خوراک و این نوک هرم میاد بحث فرهنگ و میراث فرهنگی
ما. امروز ما خدمت عزیزان در کمیسیون فرهنگی بودیم، شاید جلسه 50 بودن این 5 سال که اینقدر وقت گذاشتن، تمام نهادها اومدن نظراتشون دادن و همه با حسن نیت. یعنی موضوع میراث فرهنگی مطابق، یعنی دیگه سازمان میراث فرهنگی نیست، اونی که از فلان سازمان، از شهرداری، از وزارت خونه میومد، اون هم دقیقاً مطابقی رو پیگیری میکرد. این یک شهرداری. بلوغ فرهنگی حتی رو شهرداری. حتی شهرداری امروز درسته. آقای دکتر شاهد بودن، شهرداری پیشنهادی توی یکی از ماده ها بود، شهرداری از ما جلوتر رفت، گفت این رو هم اضافه کنید. و این این چیزا اتفاق نیفتاد در کشور، برای اولین بار ما داریم میبینیم.
جالبه.
بله.
و این یعنی یک عزم ملی واقعا.
واقعا عزم ملیه.
بله. خب یه مطلب دیگه هم هستش آقای دکتر، من خدمت شما بپرسم. این بحث کشف آثار ارزشمند هستش. ببینید خب ما طبق قوانینی که قوانین اسلامی هستش، اون ماده ها اعلام میکنه که کسی اگه به قصد کشف آثار عتیقه بره کاوش بکنه خب مجرم هستش. حالا باز اونم بحث داره که آیا ما تابلو میذاریم یه جا اینجا رو نکنه، اگه بذاریم اتفاقا بیشتر میان میکنن نمیکنن، خیلی موضوعات پیچیده داره، حالا ما با اون کار نداریم. از طرف دیگه میگیم کسی به صورت اتفاقی بیاد مثلا یک سکه تاریخی پیدا کنه، این طلاست، توی جاهای مطرح میشه که اگه بیاد ارائه بکنه خب ما تشویقش میکنیم، دو برابر وزن اونو بهش، هم وزنشو بهش هدیه میدیم، این کارا رو میکنیم. ولی اینها در هیچ جا اعتباراتش دیده نشده. در این قانون جدید ما در رابطه با اینها صحبتی داریم دیده شده؟
اگر اجازه بدید میان کلامتون خیلی عذرخواهی میکنم، بخش دیگری رو میخوایم خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنیم. با یک رفت و برگشت کوتاه همراه خواهیم بود با سرکار خانم مائده مرد فر از کارشناسان حوزه گردشگری که از این هفته با رواق تماشا همراه هستند و خب قرار است که به فراخور موضوع برنامه در حقیقت یک از جاذبه‌های گردشگری رو به شنوندگان معرفی بکنم. برای اینکه تنوع ایجاد بشه و دوستان یک تنفسی به قول معروف داشته باشن، رفت و برگشتی داشته باشیم با خانم مرد فر همراه خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم که از آنتن شبکه رادیوی گفتگو ما رو و برنامه رواق تماشا رو میشنوید. همکنون ارتباطمون از طریق خطوط ارتباطی برنامه با سرکار خانم مردفر از کارشناسان حوزه گردشگری برقرار شده. خانم مردفر سلام، شب شما به میل، تئاتر و عبادات قبول.
جناب خرم بزرگوار سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، تئاتر و عباداتتون قبول.
بسیار سپاسگزارم. امشب راست که شنوندگان برنامه رو به کدوم شهرستان و به کدوم بخش میهمان کنید و از زبان شما معرفی اون بخش رو بشنوند؟
عرض کنم خدمتتون که در فصل بهار هستیم و تابستون نزدیکه و مسلماً مردم عزیزمون دوست دارن سفر برن.
بله.
و از کشور زیبامون و شگفتی‌های عزیزش لذت ببرن. از زیباترین نقاط برای گردش و تفریح پیشنهاد جذاب امشب من قلب ایران و شهرهای کویری استان یزد و در رأس اونها شهر زیبای اردکان.
به به، بسیار عالی. با شما همراه خواهیم بود در این سفر همسو با امواج شبکه رادیویی گفتگو.
از نمونه کوچکتری از زیبایی های شهرهای خشتی جهان اردکان یزد هستش. شهر که هنوز هم وقتی توی کوچه هاش قدم میزنی بوی خوش خشت و خاک احساس میشه. اردکان در لغت یعنی مکان شیر و چه رشادت ها به خرج دادن مردم عزیز اردکان در همه مغل ها بران. از اونجایی که شهرهای کویری هر تابستونشون شروع میشه، بهترین زمان سفر به شهر اردکان فصل بهار هستش.
بله.
اگر به این شهر سفر کردین و دوست داشتین توی هتل باحال با حال هوای سنتی اقامت داشتیم، پیشنهاد من هتل‌های زیبای سنتی این شهر هستش که فضاهای خیلی خوبی دارن و حال هوای مطبوعی دارن.
بله. خدمت شما عرض کنم که خانم مردفر، در کنار حالا این معرفی که داشتید، در کنار حالا هتل ها درباره جاهای گردشگری، فرهنگ عامیانشون، غذاهایی که در حقیقت اونجا هستش، نوع پوشش، اطلاعاتی هستش که در اختیار من و شنوندگان قرار بدید؟
بله، صد درصد خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
یه سری هر جایی از کشور ما یه سری رسومات جالب دارن. با توجه به اینکه الان در ایام ماه مبارک رمضان هستیم و افطار دادن از قدیم الایام از رسومات ایرانی ها بوده، اردکانی ها هم افطار میدن.
بله.
اهالی اردکان بین دو نماز مغرب و عشا لحظه افطار برای بالا اومدن قند بدن توی مساجدشون خرما و نقل آلوچه و شکر پنیر به روداران افطار میدن.
بله.
و از چه دیگه که توی ایام ماه رمضان هست، مراسم با فضیلت ختم قرعه توی این ماه مبارک تقریبا چه مساجدشون برگزاره و به اصطلاح میگن چراغ هیچ جدی خاموش نمیمونه.
درسته.
از گویش مردم عزیز اردکان خدمتتون عرض کنم اینه که به زمان پهلوی یا اولیه دری هستش که واژه هاش اغلب از ادبیات فارسی قدیم برگرفته شده با کمتر تغییراتی توی واژه های زبان مردم اردکان دیده میشه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنون بابت اینکه در این مدت زمان کوتاه ما رو به یکی از دیگر جاهای جذاب زیبا دوست داشتنی ایران عزیزمون بردی در اردکان یزد. برای شما آرزوی توفیق دارم، امیدوارم که در هفته های آتی هم بار دیگه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه باشید.
متشکرم، خیلی ممنون،
خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
شبتون
بخیر. شب شما بخیر، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
از گرمترین رسانه جهان رادیو اینجا تهران، آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه‌ها، با رواق تماشا همراه هستید. برنامه با محوریت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، آنچه که در این برنامه به شکل خاص مورد هدایت بحث جناب دکتر و مهمانانشون در حقیقت قرار میگیره، مصوبه اخیر مجلس درباره تکلیف دولت بر مبنای حفاظت از میراث. آقای دکتر، تا هنوز از فضای یزد در حقیقت خارج نشدیم، با توجه به خانم مردفر هم نکته ای رو رعایت اشاره کردن به اردکان، یکی از سنت های جالبی که به ثبت در حقیقت جهانی هم و ثبت ملی هم در میان رفتار عامیانه و آیین های همراه با ماه مبارک رمضان رسیده، آیین نیست به نام، خدمت شما عرض کنم که پیرهن مراد یا اون چیزی که به نام کیسه دوزی میان زنان یزد در حقیقت شهره هست و معروف است. آیینی که از 27 ماه مبارک رمضان آغاز میشه. 27 ماه مبارک رمضان روزی است که در حقیقت ابن مجاهد مرادی قاتل حضرت امیر در حقیقت مورد قصاص قرار میگیره. زنان مؤمن و روزدار یزد با جمع کردن در حقیقت اعانات و کمک های مردمی که به ویژه از سیدان و معتمدان صورت میگیره، پارچه هایی رو تهیه میکنن، وسیله این پارچه ها در مساجد و میشه گفت محل های کاملا مذهبی کیسه های کوچکی رو میدوزن که این کیسه ها میتونه برای مثلا نثر های مثل آجین مشکل کشا یا شیرنی های خاص خود یزد قرار بگیره. دوستان تو همین فاصله در همین ایام اگر که سری به در حقیقت شهر استان یزد در حقیقت و شهر یزد زدن، فاصله بین 27 تا پایان ماه مبارک رمضان میتونن شاهد برگزاری این آیین هم باشن.
خیلی ممنون آقای خرمی از توضیحات جذاب و جالبتون.
خوب باشید
آقای دکتر طالبیان. داشتیم در رابطه با این بحث کشف آثار تاریخی صحبت میکردیم، این رو یه توضیح برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
خب ببینید، بابت کشف آثار خب ما یه ردیف اعتباری داریم. ولی معمولا اینجوریه که آثار زیرخاکی به دو گونه در واقع کشف میشن، یا اینکه به هر حال کسی اتفاقی مثلا
در ملک
توی
خودش.
در ملک خودش یا یک طرح عمرانی وجود داره، بالاخره برخورد میکنه به یه اثر، بلافاصله ما رو خبر میکنه، یه چیزی کشف میشه بلافاصله ما، اگر که این مسلمان طلا یا به هر حال فلز گرانبها باشه، این تا دو برابر ما پرداخت میکنیم، یعنی با وزنش هرچی هست دو برابر.
خب پس الان شنوندگان عزیز و مردم مطلع باشن،
فقط
اگر
اتفاقی. نه که این که به علم، با علم و عمد برای کا برای کشف آثار عتیقه بره، کاملا روشنه. چون اگر که به هر حال این با نیت در واقع بره اونجا اینو برداره، میده برخی از اینا توی سایت های باستانشناسی هست، خب معلومه نباید کسی بره دست بزنه، ولی طرف بالاخره تو خونشه، بالاخره ملک خودشه یا زمین کشاورزی خودشه، برخورد میکنه به این قصه، اون فرق میکنه.
بله.
اگر نه به هر حال سفال یا به هر حال اشیا پیدا بشن، اون دیگه بحث کارشناسی، اون نظر یک هیئت توی سازمان قیمت گذاری میشه. چون میدونید برای ما امروز شی اونقدر مهم نیست که اطلاعاتش مهمه، اینکه شی از اگه شی رو شما از جاش خارج کنید برای یه جای دیگه، ما ندونیم مال کجاست، اون خیلی ارزش نداره، به دلیل اینکه اطلاعاتش ما نمیدونیم از کجا این اومده.
بله.
چون امروز اون اطلاعات خیلی مهم، در گذشته یادتونه خیلی دنبال عتیقه بودن، امروز میرن خرج هم میکنن برای اینکه اطلاعات دورای مختلف رو در واقع در بیارن. ضمن اینکه معمولا کشفایی که توسط ضابطین قضایی هم انجام میشه، معمولا یه پاداش و جایزه‌ای برای اونها داره که این خیلی روشن.
خب این خیلی نکته مهمه.
دو سه تا ماده قانونی دفعه شد آقای دکتر. یکی میگه که هر گونه کاوش تجاری یا به قصد تحصیل این آثار به جز سازمان میان سرهنگی ممنوعه.
بله. یعنی مردم بخوان برن تو سایت
قصد این کار
کاوش بکنن، این اینو مردم فکر میکنن، حالا متاسفانه چون اطلاع ندارن، مثلا اگه یه فلزیاب بخرن، چند سال پیش هم مد شده بود تو این شبکه‌های خارجی تبلیغ میکرد، هر کی یه دونه مثلا شاید برای خودش میگیره،
همشون هم سرکاریه، اون فلزیاب هم اصلا دستگاهی چیز.
من فقط یه عرضی میکنم که شنوندگان عزیز هستن، ببین هیچ کس از این که کار غیر قانونی و قاچاق بکنه به جایی نمیرسه. معمولا همه اونا سرنوشت بدی دارن.
درست.
بعد غیر از این به ویژه در یه دورایی یه عده‌ای اصلا در واقع میان میگن ما مثلا اشیا پیدا کردیم اینجوریه، 99% ما میبینیم که کذبه. یا درست. مثلا میرن یه عده‌ای در واقع جعل میکنن یه سری آثارو.
حتی فیلم ها قلابی آقای
خیلی دوتو. باید حواسمون باشه که
یکی از مدیران وقت سازمان در ابتدای انقلاب داشت تعریف میکرد، میگفت که یه سری نسخه های گنج بین مردم افتاده بود که انقدر هم حرفه‌ای این
جعل شده
بود که خود کارشناسان میراث فرهنگی هم به شک افتاده بودن که این آدرس و نقشه گنج مثل فیلم‌ها، و بعد وقتی تحقیق کرده بودن نهادهای اطلاعاتی دیده بودن اینها در اسرائیل تهیه میشه و آدرس محوطه‌های باستانی رو با حالا شگردهایی و بین مردم تقسیم میکنن. یعنی اصلا موضوع خیلی پیچیده امنیت ملی کشوره. اینشون خیلی دنبال تاریخ سازی هن، خیلی هم به انواع مختلف دارن تاریخ یک کشور رو
تحریف میکنن،
دارن خراب میکنن، این سایتش رو خراب میکنن، معماریش رو خراب میکنن، بلکه چیزی دیگه نمونه در یه تاریخ. الان نه، خیلی هم صبر دارن 100 سال 70 سال.
مثلا الان مثلا سایت هایی که وجود داره که خب بالاخره نباید دست بزنن تا اینکه کاوش علمی بشن، اگه قاچاق اتفاق بیفته بخشی از اطلاعات سایت میره و اون خب اوناست که خیلی ارزش داره. خب من میخوام برگردم به این باز همین چون طرح چون به نظر من این مهمه، با بابت بقیه موضوعات خب خیلی بالاخره وقتا جلساتی خب دیگه
کدوم بخشش های دکتر صحبت
من میخواستم بکنیم. بگم که یکی دیگه از بندهای این که خیلی خیلی مهمه، شما میدونید دستگاه فقط میراث که تعداد خیلی کم و محدودی آثار در اختیارشه.
درست.
خیلی از آثار مردمن
دست نهادهای دیگه
آریا نهاده که ما اونایی که دست مردمن این قانون داره توانمند میکنه اینا رو که خودشون حفظ کنن. شما ببینید اگر که در کلیت در واقع این بافت تاریخی خدمات سطح بالا ندن، شهرداری‌ها در واقع به نسبت جای جدید شهر، شما به نسبت مساحت این بهش رسیدگی نکنن، محلات تمیز نداشته باشیم، زباله‌اش رو به موقع نبرن، خدمات به اندازه کافی ندن، خب مسلماً ساکنین از اینجا مهاجرت کنن. برای اینکه مهاجرت نکنن بنابراین اجازه باز تکلیف کردن به شهرداری ها، شورای شهر و برنامه‌ریزی و توسعه استان، هر استان مکلف بشن نیازهای بافتای تاریخی رو به ویژه نیازهای عمومیش رو تو اولویت بذارن و خدماتشون رو تو اولویت بذارن. خب این خیلی کمک
بله میکنه. آقای دکتر، ولی مثلا ما بریم توی بافت تاریخی، مثلا در دل همین پایتخت تهران ببینیم، مثلا اودلاجان رو نگاه.
بله.
من حالا مثال میزنم شنوندگان محترم، یک منطقه تاریخی در اطراف بازار تهران در منطقه 12 هستش که بافت تاریخی هستش و تقریبا به یه شکلای حفظ شده بخشش زیاده. خب الان اینجا ما مهاجرت رو داشتیم که مردم رفتن به سمت مناطق شمالی تر، اینا تبدیل به کارگاه ها شدن، ولی الان نگاه میکنیم بعضیشون دارن احیا میشن. ما بعضا مهاجرت معکوس هم داشتیم، ولی خب الان اون بچه‌ای که میاد اونجا مدرسه میخواد، مدرسه در این بافت وجود نداره، مسجد در این بافت به یک شکل دیگه وجود
خدمات
داره، خدمات بهداشتی درمانی، کوچه های باریک. و بعضا یه چیزی که خیلی جالب هست و حتما شنوندگان عزیز این رو دیدن اینه که این درا همیشه ما سوال داشتیم که این چرا انقدر پایینه، یعنی آیا مثلا مردم آره در صورت که ما انقدر این رو آسفالت رو آسفالت کردیم که این اومده بالا و هدایت آب سطحی باعث تخریب این دیوارام شده، یعنی ما به جای اینکه بافت رو درست کنیم خودمون با ندانم کاری این رو خراب کردیم. من خاطرم از چند سال پیش کوچه ها رو باز می‌کردن برای اینکه میگفتن اگر یک پیرزنی پیرمردی اتفاقی براشون بیفته آمبولانس بره داخل، نمیگفتن که آقا آیا در ایتای کوچه باریک رو آمبولانس کوچیک میگیرن میبرن، یعنی ما بافت رو برای ماشین به جنگ ماشین رو برای بافت ببینیم. از یه طرف خب آقای دکتر اگر این کار سختیه، یعنی وقتی ما میخوایم مهاجرت معکوس ایجاد بکنیم باید خدمات ارائه کنیم، کیفیت زندگی رو ارتقا بدیم و بعضا با بخش خصوصی این باید همراه بشه با بخش دیگه همراه، ولی واقعا کار سختی فکر میکنیم انجام همچین چیزی.
ببینید خیلی جالبه که ما همین بسته در واقع یه بندی داشتیم که بتونیم ماشینایی که بتونن خدمات مناسب کنن با این عرض کوچه اسلامی بافتای دنیا. بله دیدیم، منتها به دلیل اینکه به دلیل اینکه این اختیارات دولته، گفتن دولت شما خودتون دولت هستید میتونید تقاضا کن، دولت بعد اینو متوجه بشه، سازمان برنامه‌ریزی اعتبار بذاره، بعد بله میتونید وارد کنید. برای من چون اختیار دولت بود گفتن که این بند در واقع هست میشه، شما از دولت تا وگرنه این کامل کننده این بسته
تو خیلی جالبه ما اینو برش کردیم برای دولت
اصلا. نه میبریم ما حتما میبریم تو کمیسیون های فرعی دولت،
تخفیف عوارض ورود رو پیش بینی کرده بودیم که خیلی تسهیل بشه ورود.
آره اونم میشه، اونم به نظر من
اصلا آقای احمدی آقای دکتر مگه تعداد اینا چقدره؟ اصلا اینا رو بردارن همه رو بگن آقا اصلا تعرفه گمرک هم نداره این تعداد برای بافتا وارد بشه.
من به نظرم در واقع اون داستان در واقع وجود داره که میشه انجام داد. بعد موضوع بعدی که من به نظر من حالا غیر از این که به هر حال بخشای خصوصی وقتی همطور که آقای دکتر احمدی هم فرمودن موضوع در واقع تخفیفیه که توی عوارضی که تو تغییر کاربری مرمت بازسازی و غیره است که این باید معاف بشن از این که خوشبختانه امروز تو کمیسیون فرهنگ که من واقعا به ویژه از کمیسیون فرهنگ که اینقدر در واقع جسورانه و هوشمندانه اینو دنبال میکنه واقعا ازشون تشکر ویژه دارم. اینا تلاش دارن میکنن که بتونن عوارضا هم کم. خب وقتی که یه مقدار یه معافیت هایی داشته باشن مسلمن
رضایت ایجاد
بشه. بعد آقای دکتر فقط یه بار هم نبینیم اینا رو، یعنی بگیم اگر این بنا ثبت میراث فرهنگی داره یه فعالیتی هم انجام میده مثلا از مالیات یه بخش مثلا معاف بشه،
این گام خیلی محکم و اولیه است.
چه تعداد اینا مگه چقدر اصلا بار مالیشون؟
یه نکته دیگه تو این هستش که یادمون رفت بگیم، این تو به حرف اول بحث برمیگرده به ارزش افزوده. خیلی جالب بود ارزش رو شاید در قوانین و در حالا حاکمیت یه چیزی رو با ارزش رو بی ارزش میکنه، الان تراکم رو ارزش کردن و به این مثلا خونه های تاریخی خونه خرابه حساب میکردن. در تمام طرحهای توسعه شهری، در گفتگوها، در فیلم، در سریالایی که شما میسازید، اونی که مثلا معتاد فقیر
اونجاست،
اون توی خونه تاریخیه، بعد اون آدم حسابی فرهنگی اینا توی آپارتمانه. ببینید این همه چی دست به دست هم داده که این شکل رو برای بافت تاریخی درست کرده. این توی ما یه بندی رو گذاشتیم، یعنی نماینده محترم گذاشتن. یکی از مشکلات این ارزش این بند تاریخی بود که بانک ها که مخاطب اصلیه
اصلا وثیقه نمی گرفتن،
اینو وثیقه نمی گرفتن، یک ماده آوردیم این تو. بعد این خیلی بدیهیه که شما این معلومه که باید اینو وثیقه بگیری، یعنی ولی کارشناس بانک میگفتم ببین من دستور عمله که این بنایی که ثبت میشه رو من وثیقه نگیرم.
آره خیلی جالبه این که این اتفاق مهمیه، یعنی واقعا بله. کلمه ارزش الان میاد روش.
بله یه اونا چند بار اگه در واقع چون بانک هم در واقع کارشناس حرفه‌ای و شناخت ارزش تاریخی فرهنگی کم دارن، نمیگم ندارن، خیلی خیلی نادره. بنابراین کارشناسی که میره مثلا ساختمان جدیدو
ارزیابی میکنه میگه این ارزش
پس مثلا میگه آقا این بنابراین به وثیقه نمیگیره. خوشبختانه این تکلیف شده. من فکر میکنم تمرین نیاز داریم، بانک ما تمرین نیاز داره، دستگاه ها و نهادها تمرین نیاز دارن. اگه این کارو بکنم مسلمان به راحتی.
آقای دکتر نمونه های موفقیت خودش موفقیت کپیش هم احتمالاً موفق میشه. ما احتیاج به چند تا نمونه موفق داریم. همیتوره. یعنی بخش خصوصی الان باید بیاد کمکش بکنیم که یک مورد دو مورد موفق حرکت بکنه که در ادامه اون بقیه هم این کارو بکنن. خوشبختانه مردم ما نگاهشون به این شکل هستش که ببینن اگر یه جایی کاری موفقه بقیه انجام بدن. الان ما یه موقعی میگفتیم این خانه هایی که در روستاها و شهرها هستن بیان مورد استقبال گردشگرها قرار بگیرن، الان یه مشکلی که ایجاد شده اینه که توی کوچه 10 تا خونه رو اومدن به عنوان مرکز گردشگری یا اقامتگاه بومگردی میبینن، 15 تا رو یه دفعه توی کوچه میبینن. یعنی از این بعضی موقع از اون ور بوم میافتن.
نه نه اون حتما در واقع باید یک تعادلی بین این اتفاق افتاده. به همین خاطر نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و در واقع طرح. مسلماً ما مثلا یک جایی مثل یزد اون بیش از 90% مسکونی ارزش اونجاست. این که بافت زندگی شریف مردم دارن زندگی میکنن، اینا در واقع میراث معنویشون ناملموسشون دارن حفظ میکنن. شما در ایام مثلا عاشورا تاسوعا اصلا کل یزد میشه حسینیه، حسینی بزرگ، یا مثلا در ایام ماه مبارک گفتم دیگه برای اینا دارن محتوا و میراثای معنوی دارن که میتونن حفظش کنن. اگر اینا برن همش بشه توریست این چیز خوبی نیست. بس. الان برخی از جایی که ما داریم که مثلا یک روستای به هر حال درجه یک بوده در گذشته، خودش کاملا در واقع خودکفا بوده، زنده بوده، خب یه دفعه مثلا همش بشه توریستی مسلمان دیگه اون ارزش‌ها رو نداره. مهم اینه که همه چی به تعادل، ما به تعادل پویا باید ببریم یک مجموعه رو. به هم اصلا موضوع حفاظت اینه. موضوع حفاظت از نظر ما اون نیست که این فقط این حفظش میم کار بیش نداریم، نه، حفاظت به معنای جامعه یعنی زندگی، یعنی در واقع ارزش‌های مختلفی رو شما در واقع داشته باشی. بنابراین به نظر من این خیلی خیلی مهمه که بهرحال توجه به این تعادل داشت باشیم. این همیشه این فرنگی‌ها میگن بالانس باید داشت باشیم بین جنبه‌های مختلف توسعه. این خیلی
خب آقای دکتر از یه طرف دیگه هم حالا باز برگردیم به این هم خبری که اعلام شد به یه شکل دیگه ببینیمش. ما میایم به بازار تاریخی رو ثبت می‌کنیم مثل بازار تبریز، ولی از اون طرف وقتی میگیم ارزشمنده اون دستورالعمل‌های آموزشی، دستورالعمل‌های حفاظتی، چون خدمت شما گفتم یه خونه مدرن داریم تخریب میشه دوباره میسازیمش، یه شیشه میشکنه دوباره ولی وقتی یک صحبت از اثر تاریخی میکنیم اگه خراب بشه دیگه نمیتونیم اون نگاهو داشته باشیم، ولی در کنارش این دستورالعمل‌ها رو نداریم، یعنی آموزش، حفاظت، نگهداری، بحث اعلام و اطفای حریق، اتفاقاتی که در بخش‌های مختلف میفته، اینها رو به چه شکل نگاه میکنیم؟
من اینو باید براتون توضیح. اتفاقا بازار تبریز خیلی مثال خوبیه، یکی از همون الگوهاست. میدونی از زمانی که برخواست
یه بار دیگه آتیش گرفته چند سال
ده سال گذشته آتش گرفته، همین نقطه آتش گرفته نه که جای دیگه. این به دلیل این که حالا دلایلش خیلی به هر حال زیاده. من اول یه توضیح بدم راجع به کل بازار. ببینید تقریبا کیفیت فضایی و در واقع کالبدی و غیره بازار به نسبت گذشته خیلی بهتر شده. درسته ما فاصله داریم با اون ایدئالامون، ولی دلیلش اینه که اولا که بازار تبریز تقریبا 100% خود مردم مشارکت کردن تو مرمت در دورای مختلف، اصلا خودشون به دنبال دستگاه‌های به دنبال میراث بودن و پایگاه ما که بالاخره اینجا رو ما می‌خوایم انجام بدیم.
معدود جایی که دولت زیاد
دولت اصلا ما زیاد
مدیریت
و مدیریت کرد.
خود مردم
اصلا باید. مشارکت مالی
اصلا فرهنگ باری. مردم تبریز یه ذره با بقیه جا متفاوته.
نه
تو مدیریت کردن این
بخشا اون نظام اجتماعی که همیشه بازارا داشتن خوشبختانه تبریز همیشه داشته و هنوزم ادامه داره. حالا داستانی آتش سوزی چیه؟ اولا من میخوام بگم که حدود 270 هزار متر مربع عرصه بازاره.
270 هزار.
از 270 هزار متر مربع اینجا 1200 متر این سرا.